در کنترل فضای کشور آقایی میکنیم. ما امروز با توجه به برخورداری از جهاد خودکفایی و اینکه خودمون سازنده سامانه ها و سیستم های پدافند هوایی هستیم و در این مسئله به اقناع رسیدیم و به صورت کافی میتوانیم تمام سامانه های راداری و جنگ افزار زمین به هوا پدافند هوایی رو و با استفاده از هواپیماهای شکاری رهگیر نیروی هوایی آسمان ایران رو حفاظت بکنیم، این اطمینان رو میدیم که با فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا و نیروهای پدافند هوایی مستقر در ارتش و سپاه، این مسئله رو من خدمت از شما عرض کنم که ما آمادگی داریم که در مقابل هر گونه تعرض هوایی مقابله بکنیم. و به خاطر همین هم هستش که دشمن اگر تکهایی رو کرده به صورت ناگسسته، این خب این در همه تمام دنیا داره اتفاق میفته و یه چیزیه که پدافند نسبی است. اگر کسی میگوید هر چه بیاید ما میزنیم و هستش، خب یه مقدار این از نظر تاکتیکی با اشکال مواجه هستش، ولی این رو من اطمینان رو بهتون بدم که ما امروز تمام نیروهای پدافند هوایی در تمام نیروهای مسلح تحت فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا آماده هستیم که با هر گونه تعرض هوایی مقابله کنیم.
بله جناب سرهنگ، یک اتفاقی که افتاد تو نصبت های شما، من این رو متوجه شدم، این که ما خب شما از پیشکسوتان دفاع مقدس هم هستید، در دوران جنگ ما این پدافند رو نداشتیم و آرام آرام شکل گرفت و الان ما با این اقتدار میتونیم بگیم که همونطور که شما فرمودید نفس سیانت که سیادت داریم ما بر آسمان منطقه. این رو از دستاوردهای نظام غذای جمهوری اسلامی میدونید دیگه، اینو برامون میشه بیشتر توضیح بدید؟ چون ما در حوزه‌های دیگه وقتی صحبت میکنیم میگن که از دوران پهلوی یه سری امکاناتی به دست ما رسید، ولی این حوزه دیگه حوزه ایست که واقعا خودمون توی این حوزه به اقتدار رسیدیم، درسته؟
دقیقا من میخوام خدمت رو عرض کنم که این یک واقعیت و اینا مستند. ای کاش مثلا میشد که من به طریق این همه این مسائل رو به صورتی براتون بشکافم که مردم عزیز ایران این اطمینان قلبی رو پیدا کنن که ما از کجا به کجا رسیدیم. ما یک روزی در زمان جنگ، من فرصت میخوام ازتون که ما در زمان جنگ به واسطه خب ما تجهیزاتی رو داشتیم، ما از چه از غرب چه از شرق ما تجهیزاتی رو داشتیم و تجهیزاتمون هم میشه گفت که در زمان خودش نوین بود، ولی خب 8 سال جنگ و گستردگی که این جنگ در بحث پدا، ببینید ما در زمان جنگ یه چیزی حدود 500 نقطه کشور رو دفاع کردیم با همون جنگ افزارهای موجودمون، حالا کما بیش تعدادی رو جنگ افزارهایی رو ما افشا کردیم و توانستیم در نیازی رو که داشتیم برطرف کنیم، ولی باز هم کافی نبود. ولی یک مدیریت و یک فرماندهی صورت گرفت و با تعقیب تاکتیک ها ما تونستیم از همین جنگ افزارهای کم در 500 نقطه کشور گسترش داشته باشیم و بتوانیم در مقابل با تهاجمات گسترده‌ای که عراق داشت و تمام دنیا کمکش میکرد، ما در بین عملیات های مختلف، در بین عملیات دارم خدمتتون عرض میکنم که اسکادران های هواپیمایی میگی 23 و خدمت عرضش هواپیمایی که برای مقابله با برای جنگ نفتکش ها به عراق واگذار کردن، هواپیمای سوپر استاندارد، هلیکوپتر سوپر فلون و هواپیمای میگی 23 در طول عملیات خیبر، اینا رو ما همه رو داشتیم. ولی اینکه میفرمایین ما با تجربیاتی که از جنگ آوردیم، چون دکترین دفاعی کشور هم پدافند شد، پدافند یعنی ما دفاع میکنیم، ما با تعرضی به هیچ جای دنیا نداریم و دکترینمون دفاعی هستش، باید عرض کنم که بله ما با زمانی که در جنگ بودیم، ما یک اگر می‌خواستیم یک عملیات رو انجام بدیم و یک راداری با اشکال مواجه می‌شد، ما لامپ رادار که رامپ فرکانس ساز هستش نداشتیم، مجبور بودیم از یک راداری که در منطقه غیر تهدید است برداریم این لامپ رو بیاریم در منطقه‌ای که می‌خوایم تهاجم و می‌خوایم حمله و عملیاتی داشته باشیم در اونجا استفاده بکنیم که بتونیم آسمان نیروی سطحی رو تقریبا تأمین بکنیم پوششش رو. ما روزی که به ما لامپ میخواستیم، لامپ دنیا به ما این لامپ فرکانس رو نمیداد، ولی من این نوید و این میتونم بگم به نوعی تبریک رو به ملت ایران بدم که امروز اگر روزی به ما لامپ رادار نمیدادن، ما امروز در تولید و ساخت انواع مختلف رادار، در انواع برد و در انواع سیستم های فرکانسی مختلف برای پوشش آسمانی ایران داریم خودمون میسازیم و امروز این تبریک رو دارم خدمتون که امروز قدرت ششم تولید رادار در دنیا هستیم. اینا تجربیاتی از جنگ بود. ما همون عزیزانی رو که رادارها رو با مکافات و با نداشتن قطعات بحرانی و قطعات مورد نیاز رادارهای ما رو آوردن عملیاتی کردن و در مدار قرار دادن، همون عزیزان بعد از جنگ اینا اومدن وارد دانشگاه صنعتی شدن با شرکت‌های بنیادی. یه چیزی رو میگم الان فراموش کردم، شرکت رو، شرکت هایی که در رابطه با ساخت جنگ افزارهای پدافند هوایی، رادار هوایی و رادارهای مورد نیاز با اینا همکاری کردن و همچنین وزارت دفاع عزیزمون اینا با پدافند هوایی همکاری کردن و امروز روز ما در تکرار میکنم در بحث رادار ما قدرت ششم رادار دنیا هستیم و حتی صادرات رادار داریم و میتوانیم داشته باشیم.
قدرت ششم رادار دنیا
دقیقاً این بر اساس واقعیته. من اگر به شما بگم که چه رادارهایی، من فقط میتونم شاید اسم چند تا از رادارها رو ببرم که این البته ما چه با سپاه، چه با صنایع دفاعی، چه با شرکت‌های بنیادی و چه دانشگاه‌های صنعتی، همین الان نفر زمان جنگ ما در دانشگاه صنعتی اصفهان داره در ساخت رادار همکاری میکنه و تولید رادار داریم ما. ما رادار کاشف، رادار کاشف یک دو،
حتی من شنیدم شما یه سری رادارهایی رو دارید که
رادار کاشف جویا، رادارهای کیهانی، رادار کیهانی سپر که از نظر برد، خب اجازه بدید که من برد نگم ولی دنیا میدونه وقتی من میگم رادار
کیهانی برد با
سامانه اوتیچ. بله
جام سرهنگی، حتی من شنیدم ما رادارهایی رو داریم الان که سیستم های ریز پرنده های رادار گریز رو هم رصد میکنه و تونستیم به این قدرت برسیم که پهپادها و ریز پرنده های رادار گریز رو هم شناسایی بکنیم و میتونیم رهگیری بکنیم. حتی
دقیقاً که دارم خدمت رو عرض میکنم، خب زمان و فرصت وجود نداره ولی این راداری که شما میفرمایید ما اینا رو خب متاسفانه پدافند از نظر فیزیکی، ما وقتی میگیم نیرو دریایی خب ناو مشخصه، وقتی میگیم نیرو زمینی تانک بگیم یه بچه خیلی با سن پایین هم میتونه، ولی پدافند از نظر ویژوال و از نظر فیزیکی یه مقدار ما در محدودیت هستیم و یه کاش میشد که ما به نوعی توان خودمون و امکاناتی رو که در رابطه با ساخت رادار و همچنین جنگ افزارهای پدافند هوایی، ما یه زمانی در زمان جنگ در برد متوسط یه سامانه موشک هاد رو داشتیم و ارتفاع بالا رو نداشتیم که حالا در یک فرجه سال 64 تونستیم یک سامانه رو از چین بگیریم که سامانه HQ2 بود که در اختیار سپاه بود و همین سامانه هم میگه 25 رو در اصفهان زد که مورد موجب عدم پرواز میگه 23 میگه 25 در آسمان ایران شد، یعنی پروازش کمتر شد که نتونه تهدید. ولی امروز روز ما در ارتفاعات مختلف و با آخرین تاکتیک هایی که و تکنیک های موجود و نوین ما امروز در اختیار داریم با توان و دانشمندان جوان خودمون تونستیم به اینا دست پیدا کنیم
و این افتخاره، این افتخاره کاملا بومی، این افتخاره به همت جوانان این سرزمین. بیرو دروایسی به ما که حاضر نیستن این تکنولوژی رو بدن، ما خودمون بهش رسیدیم و خدا رو شکر میکنم و باعث افتخاره و دست مریضات خود و قوت میگیم خدمت شما و تبریک میگم باز این ایام رو، محضرتون سپاسگزارم. چقدر قشنگ پایان ارتباطمون به ساعت 8 دقیقه رسیدیم و همینجا به همین بهانه یه سلام بدیم به آقای ابن موسر رضا و با سلام به آقای ابن موسر رضا با شما خداحافظی کنیم. سلامت باشید. یا علی مدد، سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
امیر آقای رسولی از اصفهان سلام، پیامک شما به دست ما رسید. یا امام رضا علیه السلام 913-3590 پیامک به دست ما رسید همین الان. خانم صادقی گفتن سلام صبحتون بخیر، اردبیل از روستای نیار، از اردبیل روستای نیار باقر علیزاده نیاری برام پیامک فرستادن. من سپاسگزارم ازشون. خدمت شما عرض کنم که وفاداری به مردم و کشور رو عزیزی در پاسخ به سوال پیامکیمون گفتن اگر بخواید یه ویژگی از رزمنده‌ها رو تو زندگیتون استفاده بکنید چی؟ این سوال ما بودشون. گفتن وفاداری به مردم و کشور. سپاسگزاریم که دقت نظر داشتید. سلام و عرض ادب و خدا قوت. من از شهرستان ربات کریم تا تهران هر روز پشت فرمون رادیو شما رو گوش میدم. برنامه هاتون خیلی جالبه. خدا خیرتون بده، خیر دنیا و آخرت رو بهتون بده. انشالله موفق باشید. علی تولایی، آقای تولایی عزیز، سپاسگزاریم از این همراهیتون و از این پیامکتون که مایه دلگرمی ماست. دوست دیگری با شماره 912-49-57 جواب سوال پیامکیمون رو گفتن. صفاشون و شجاعتشون، غیرت و شرف و مردانگی رو هم 935-66-04 اعلام کردن. اخلاص و ایثار رزمندگان و آقای جوادی از تهران بهمون گفتن. عرض کنم خدمتتون که برم سراغ بقیه پیامک ها. ماشاءالله صبح بخیر. دوست بزرگواری با شماره 938-37-66 برامون پیامک فرستادن. بذارید یه رفرش یا یک بارگذاری مجدد بکنم خدمتون بقیه پیامک ها بخونم. قهرمان ایران، خونه بهشتی من، عشق یگانه. خب لطفاً یادی از جانبازان 8 سال دفع مقدس هم بکنید. حبیب از شهریار گفتن و سلام عرض ادب داشتن. ما هم خدمتشون سلام عرض ادب داریم. بله، درود بی پایان به همه شهدای زنده، به همه رزمندگان غیوری که از جان خودشون گذشتن در دوران 8 سال دفاع مقدس و الان شهدای زنده ما هستن. سید ابراهیم طباطبایی از تهران گفتن سلام و سپاس از تک تک شما بزرگواران زحمتکش. این که رسالت رسانه ارزشمند تبیین، جهاد تبیین و سپاسگزاری کردن. ما هم سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. یک روز پیامک دیگه بخونم یا نه؟ بریم بخونم. آن آقای عبدی پشت خط هستن. خیلی خوب، بسیار عالی. بعد میام باز پیامکاتون رو میخونم. اما ما در خبرها یک خبری داشتیم مبنی بر آغاز به کار مجتمع فولاد قائنات و تولید فولاد در این مجتمع که به همین بهانه ارتباط برقرار کردیم با جناب مهندس هادی عبدی، مدیر مجتمع فولاد قائنات که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون من سلام و صبح بخیر عرض میکنم و خدا قوت. جناب عبدی؟
بله بله، سلام
علیکم. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما.
صبح شما بخیر.
جناب عبدی بزرگوار، ما خبری داشتیم مبنی بر اینکه یک تولیدی شما در مجتمع فولاد قائنات داشتید و آغاز به بهره برداری که خبر ویژه‌ای هم بود. درباره این موضوع برای ما میفرمایید که چه اتفاقی در قائنات افتاده؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز، ابتداً اجازه میخوام این واقعی اسفناک و دردناکی که در معدن زغال سنگ طبس اتفاق افتاد و متاسفانه منجر شد که تعداد کثیری از دوستان و همکاران معدنچیمون در اونجا متاسفانه جان خودشون را از دست بدن رو خدمت تمام مردم عزیز کشور اسلامیمون، علی‌خصوص مردم شریف استان خراسان جنوبی، تسلیت و تعزیت عرض بکنم. عرض کنم خدمت شما که مجتمع فولاد قائنات به عنوان یکی از طرح‌های هشتگانه فولادی استانی کشور کار خودشو در دو تا فاز احیای مستقیم، جهت تولید آهن اسفنجی و ذوب و ریختگری برای تولید شمش فولادی آغاز به کار کرد که به حمد الهی در آذر ماه 1401 با حضور رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله رئیسی عزیز این واحد احیا به بهره برداری و افتتاح شد و از زمان افتتاح خدا رو شکر بهترین کیفیت آهن اسفنجی منطقه رو در منطقه شمال غرب کشور این مجموعه فولادی به خودش اختصاص داد.
بله.
با سعی و تلاش هایی که تیم مدیریتی مجموعه داشتن در سال گذشته در بهمن ما تونستیم واحد فولادسازی مجتمع رو هم در ابتدای مسیر راه اندازیش قرار بدیم، به طوری که در بهمن ماه سال گذشته ما تونستیم گام اول راه اندازی مجموعه رو برداریم و حوس اولی رو در این مجتمع بتونیم به ثمر برسونیم، که موفقیت بزرگی بود که بعد از سالیان سال، بعد از مشکلات و فراز و نشیب هایی که این مجتمع باهاشون دست به گریبان بود، تونستیم به این موفقیت نائل بشیم. با پیگیری ها و حمایت های مختلف و زیادی که از سوی ارگان های زیرب نظیر شرکت ملی فولاد ایران، سازمان توسعه نوسازی معادن، میدرو در خصوص حل مشکلات این مجتمع انجام شد و همچنین تأمین های مالی که به طور مستمر و هدفمند به این مجموعه انجام شد، تزریق شد، تونستیم خدا رو شکر در فاصله زمانی خیلی کوتاهی تمام ارکان پروژه رو بیاریم پای کار و با پیگیری ها و جلسات متعدد و هدفمند تونستیم ذوب مجتمع رو هم به صورت کامل راه اندازی بکنیم و به حمدالله در 29 در بامداد 30 در واقع شهریور ماه همین سال جاری، در سالی که مزین شده به نام جهش و تولید، ما تونستیم در مجتمع فولاد قاینات بعد از سالیان سال بتوانیم ذوب اولیه مجتمع رو هم به ثمر بندازیم. خدا رو شکر وضعیت اجرایی سایت رو در واقع خیلی خوب می‌بینیم و امیدوار هستیم که با برنامه هایی که انجام شده در فاصله زمانی خیلی کوتاه 2 الی 3 ماه ما بتونیم به صورت کامل کارخانه رو به ظرفیت برسونیم و تولید شمش فولادی رو به صورت کامل توی این مجموعه داشته باشیم.
بعد از ویژگی مهم این تولید چی بوده که اون رو به عنوان یکی از طرح‌های هشتگانه فولادی معرفی کردن و آنچه که الان شما بهش دست یافتید رو اگه میشه برای اون توضیح بیشتر راجبش بدید؟
خواهش میکنم. ویژگی مهم این در واقع اتفاقی که در مجموعه افتاده این هستش که خب مستثر هستید، ما در شرایط تحریم های ظالمانه هستیم و متاسفانه این هم باعث شد که خیلی از اون ساپورت ها و ارزم خدمت خانم شما که پشتیبانی هایی که باید از مجموعه ها می شد متاسفانه انجام نشد و این خب خودش باعث شد که یک پتانسیلی رو ما بتونیم در مجموعه هامون شناسایی بکنیم و با مدد و کمک تمام مهندسین داخلی خودمون که در عرصه‌های مختلف فعالیت داشتن تونستیم این رو بدون حضور حتی یک سوپروایزر و یک وندور خارجی ما این کار رو انجام بدیم و تقریبا میتونم بگم که برای اولین بار در کشور بود که تونستیم این رو با توان 100% داخلی راه اندازیش بکنیم و به ثمر برسونیم.
بله، میزان تولید چقدر الان و خب الان این آغاز تولید هست، قراره که به چه میزان برسه؟
خواهش میکنم. ببینید آغاز تولید به اون صورت که شما بفرمایید نیستین، تولید بخوایم به ظرفیت برسه خب با یک چروی انجام خواهد شد و انشالله برنامه ریزیمون بر این هستش که تا 3 ماه آینده ما بتونیم به ظرفیت تولید کامل برسیم.
چقدر ظرفیت تولید کامل؟
800,000 تن در سال.
یعنی در سال 800,000 تن شما میتونید اونجا فرمودید که بدون حضور حتی یک نیروی خارجی و یک اپراتور خارجی، یعنی کاملا این مجموعه
داخلی انجام
نیست.
بله، به صورت کامل بود. تجهیزات رو هم ما راه اندازیش رو، برنامه‌نویسیش رو، اتوماسیونش رو، تمامش رو متخصصین داخلی کشورمون تونستن انجام بدن و این موفقیت بزرگی و تبریک میگم خدمت تمام متخصصین و متخصصین عرصه فولادی کشور.
واقعا ما هم تبریک میگیم خدمت شما. آقای عبدی عزیز، آقای مهندس عبدی عزیز، میزان اشتغال زایی چقدر بوده در مجموعه؟
عرض کنم خدمتتون که مراحل جذب و به کارگیری انسانی از 2-3 ماه پیش آغاز شده و مقرر هست تا انشالله تا چند روز آتی 550 نفر از در واقع نیروی انسانی منطقه رو ما بتونیم اینجا به کارگیری بکنیم. این اشتغال مستقیم مجموعه هست و برآورد ما این هست که 2 الی 2500 نفر هم به صورت اشتغال غیر مستقیم مجموعه در روزهای آتی خواهد داشت.
یعنی به صورت مستقیم و غیر مستقیم نزدیک 3000
نیروی. 3000 نفر.
بسیار عالی. من تو صحبت‌های حالا مسئول استانی ده بودم که خیلی بر این موضوع تاکید داشتن که به این واسطه ما میتونیم این مشکل اصلی منطقه رو که بحث اشتغال هست برطرف بکنیم. درسته؟
بله درست. ما حجم بیکاری استان متاسفانه، خب استان خراسان جنوبی که استانهای محروم منطقه هست و
بله،
مجتمع فولاد قاینات بزرگترین مجموعه صنعتی استان به حساب میاد و حجم اشتغالی که اونجا در حال حاضر در حال ایجاد هست و آنچه که ایجاد شده است در مقایسه با صنایع مختلف دیگه‌ای که در مجموعه هست اصلا قابل قیاس نیست. به خاطر همین هم در واقع ایجاد اشتغال توسط این مجموعه هم یک امید آفرینی بسیار بزرگی رو در منطقه تونسته ایجاد بکنه و هم در واقع تونسته بار بسیار بزرگی رو از حجم اشتغال منطقه رو، یعنی در واقع کم اشتغالی منطقه رو بتونه برطرف بکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. خدا قوت میگیم خدمت شما.
ممنونم آقای.
سلامت باشید، ان شاءالله که شاهد پیشرفت‌های بیشتر باشیم تو مجموعه شما و ان شاءالله ما خبر بدید که به تولید نامی رسیدید و جشن رسیدن به اون مرحله رو ما داشته باشیم در مجموعه شما و بعدش هم ان شاءالله گسترش و پیشرفت مجتمع فولاد قاینات.
ممنونم، متشکرم. صبح شما
بخیر. صبح شما بخیر. ممنون، سپاسگزارم. دوست عزیز صحبت کردم با شما، مهندس هادی عبدی، مدیر مجتمع فولاد قاینات. و اما باز هم میخوایم یه گفتگو انجام بدیم. خب ارتباط برقرار نشده، میخوایم صحبت بکنیم با خانم دکتر سکینه یپاد، مشاور محترم مشاور محترم ویژه رئیس جمهور در حوزه آسیب‌های اجتماعی، که حالا به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. بریم اتاق فرمان ببینیم میشه چند تا پیامک بخونیم. خب ارتباطمون برقرار شد. حالا من پیمک رو بعد از صحبت با خانم دکتر پاد انشالله میخونم پیمک رو، میریم حتما سراغش. اما اجازه بدید سلام و صبح خیر عرض بکنم خدمت سرکار خانم دکتر پاد، مشاور ویژه رئیس جمهور در آسیب‌های اجتماعی. خانم پاد خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. سلام و صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح عالی بخیر. منم از عرض و احترام دارم خدمت ابجد عالی و همه شنوندگان محترم و فرهیخته شما.
سلامت باشید. ممنون، متشکر. خانم دکتر، اولین سوالم این باشه، تعداد آسیب‌های اجتماعی شناخته شده در کشور چه تعداد هست؟ چند عنوان بر آسیب‌های اجتماعی در کشور تا الان اعلام شده و شناسایی و معرفی شده؟
خدمت شما هست بارم. البته حضرت علی عنوان بنده رو دقیق نفرمودید. من در واقع آسیب‌های اجتماعی حوزه مأموریتی و تخصصی بنده نبوده. بنده دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی هستم.
بله.
آسیب‌های اجتماعی متولی در واقع دقیق و مسئولیت ویژه با وزارت کشوره. معاونت برای این موضوع دارن که آقای دکتر عباسی هست. از مأموریت ها پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان بود. یک مبحثی رو که فکر می کردم که مورد اشفاق واقع شده و توجه بهش نشده، بحث آسیب های حوزه زنان بود.
بله.
معتقدم در سالهای اخیر آسیب ها در واقع زنانه شده بخش بسیاریش، ولی ما در اون حوزه ورود کردیم و چون آمارها و اشراف کامل به کل آسیب‌های اجتماعی حتما در اختیار وزارت کشوره که حالا من جایی ندیدم که به طور علنی اعلام بشه. شاید من برای اولین بار در همین حوزه ورود کردم و خدمت آقای رئیس جمهور شهید تقدیم کردیم و ایشون هم شاید و برای اولین بار به عنوان یک رئیس جمهور در ادبیات رسمیش و از تریبون رسمی به عنوان رئیس جمهور به بحث آسیب‌های اجتماعی اونم حوزه زنان پرداختن. در این موضوع اگه بخوام خدمت حضرت عالی بگم که سوال شما رو بی‌پاسخ نذاشته باشم،
خواهش میکنم
باز هم ما باید داده هامون رو از خود وزارت کشور میگرفتیم و از استانها میگرفتیم، که من مکاتبه‌ای که با کل استانها داشتم و همینطور جداگونه با وزارت کشور، دو سه تا مسئله برام خیلی مهم بود. یکی این که بالاخره این آسیب‌ها سهم مهمی حاکمیت درش داره که باید حلشون بکنه. خب می‌خواستیم ببینیم چقدر در واقع تعریف حاکمیت در کلان و در استانها اقلیمی نسبت به یک موضوع مهم، یک پدیده اجتماعی که به شدت هم سبک زندگی مردم را تغییر داده مشترکه. فلذا از هر استان جداگونه ما تقاضا کردیم، گفتیم 3-4 تا در واقع آسیب اول استانتون را به ما بگید، به خود آقایون استاندارها ما نامه زدیم و نشستی داشتیم که چند زل را اصرار داشتیم در کنار هم بنشینند و ببینیم باز این چند زل چی میگن. چند زل همین دوتایی بود خدمت شما گفتم، به علاوه سمنهای فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده و همینطور در واقع مراکز سیاست گذار. ببینیم اینا چقدر ما همدیگه اصلا به یک قرائت مشترک میرسن، که خب نتیجه از نظر ما خیلی خوشایند نبود. یعنی مثلا حتی در تعریف با همدیگه اینها به یک فهم مشترک نرسیده بودن. و از نظر ما، من الان میخوام خدمت شما خیلی صریح بگم، من میگم بزرگترین در واقع آسیب اینه که همه کسانی که مدعی هستند در این حوزه قرار متولی رفع آسیب ها باشن، به یک فهم و قرائت مشترک نرسیدن. من اینطوری میتونم پاسخ، با توجه به جایگاه خودم که مسئولیت مستقیم ندارم و دسترسی به داده ها ندارم، میتونم اینطوری خدمت شما پاسخ بدم. در خدمت شما.
خواهش میکنم. ممنون از این نکته شفافی که بیان فرمودید، خیلی شفاف و واضح، و سپاسگزارم از این توضیحی که دادید. امیدواریم که به این نقطه مشترک برسن، چون حالا مجموعه مختلفی هم متولی هستن و بعدم حالا دولت‌های مختلف، چه دولت رئیس جمهور شهید جناب آقای رئیسی و چه حالا حتی قبل از اون دولت‌های قبلی، برای بحث آسیب‌های اجتماعی با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب یک بودجه خوبی رو هم در نظر گرفتن، ولی متأسفانه یه جایی آدم احساس میکنه که این بودجه ها اونطور که باید هزینه بشه نیست و حالا ایرادای فراوانی بر این موضوع دیده میشه. ای کاش که این موضوع برطرف بشه. یکی از معضلاتی که ما در کشور داریم و نکاتی که باید حل بشه، چون در هر صورت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشوری که توی دنیا به عنوان یک ام القراست، نباید یه سری از این آسیب ها رو ببینه، یا باید به حداقل برسن. اما حالا با عنایت به این که حضرت عالی در حوزه حالا اختصاصی با عنوان مسئول پیگیری حقوق و آزادی اجتماعی منصوب شدید، اجازه بدید که این سوال رو بپرسم. با توجه به اطلاعاتی که دارید در حوزه خودتون و اشرافی که دارید، جایگاه حقوق و آزادی های اجتماعی در کشور رو چطور ارزیابی میکنید؟ اگر بخوایم بر اساس آنچه که مقایسه میشه با قبل از انقلاب مقایسه بکنیم و بعد با دوران ابتدایی انقلاب و بعد هم توی سالهای بعد، اگر بخواید یه مقایسه بفرمایید چی میگید؟
خب این سوالتون خیلی سوال دقیق و سوال خوبیه.
خواهش میکنم.
حوزه حقوق و آزادی های اجتماعی در واقع میره ذیل فصل 3 قانون اساسی.
بله.
طیفی از حقوق مردم رو در بر میگیره. حالا اگه بخوایم حقوق را واو بین حقوق و آزادی های اجتماعی رو واو عطف تلقی نکنیم، حقوق میشه شامل از حق بر مسکن گرفته که در اصل 3 قانون اساسی اومده، حق بر آموزش گرفته، آموزش مبتنی بر عدالت، تا خدمت شما عرض بکنم حق آزادی بیان، حق بر پایه اجتماعات، حریم خصوصی، اینا هر طیفی از حقوق من، حق دسترسی به وکیل، حق برپایی دادگاه صالحی که اگر فردی رو هم ما اعتقاد به متهم بودنش داریم، باید قبلش در یک دادگاه ثالث شرایط براش فراهم بشه و اون فرد در اون دارودلی بهش نگاه بکنیم. خب ما قاعدتا بر حسب شاخصهای استانداردها تا حدودی در مثلا بحث آموزش، یعنی وقتی